به خطبه 144 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر تقدیمتون کردیم و با اعلام ساعت 11:30 دعوت میکنم شنونده برنامه آسمان هشتم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
به نام خدای شهیدان، همسفرای آسمان هشتم، سلام. امروز هم میخواییم سفری داشته باشیم به آسمون هشتم و یکی دیگه از برنامه های خودمون رو تقدیمتون کنیم. همراهی تک تک شما افتخار ماست. کارشناس این برنامه ضمن طرح بحث خودشون رو معرفی میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه آسمان هشتم. بنده محمد باقر نادم، بحثی رو که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم در رابطه با جایگاه و نقش زنان در انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس هست. سوالی که مطرح میشه این که اصلا زنان چه جایگاهی رو در انقلاب و در جنگ داشتن. من ضرورت این بحث رو از کلام نورانی حضرت امام استفاده کنم و متبرک کنیم بحث خودمون رو به سخن شیوای حضرت امام. ایشون میفرمان خدمت مردها هم بسیاریش مرهون خدمت زنها بود، یعنی اگر در طول دفاع مقدس حماسه بزرگی آفریده شد و ما در یک جنگ بزرگی پیروز شدیم، این رو قسمت عظیمش رو مرهون خدمت و ایثارگری زنان هستیم. خب کلام حضرت امام خیلی زیباتر و شیواتر این جایگاه و نقش رو بیان میکنه و میفرمایند که مقاومت و فداکاری زنان در جنگ تحمیلی اونقدر اعجاب آمیز بود که حتی قلم و بیان از ذکر اون عاجز هست و شرمسار هست. خب وقتی که حضرت امام یک چنین بیانی رو در رابطه با جایگاه زنان مرقوم میکنن و میفرماین، خب این مشخص میکنه که چه نقش عظیمی رو زنها در طول دفاع مقدس ایفا کردن. خب من برای اینکه تبیین کنم این حضور مؤثر زنان رو، اجازه بدید که یک سر گذرایی بزنیم به گذشته تاریخ. شاید بتونیم بگیم بالاترین مدافع زن در صدر اسلام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند که مدافع ولایت شدند و از حریم امامت و ولایت دفاع کردند.
زنان جزو پیشگامان حرکت معنوی انسان به سوی ارزش‌ها هستند. در قرآن وقتی می‌خواهد مثال بزند برای انسان‌های مؤمن می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، از یک زن مثال میزنه.
من نقشی رو که برای زنان میشه تصور کرد در 6 بند این رو تقسیم بندی کردم که عرض خواهم کرد و انشالله توضیحات بیشتری رو در ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. اصولا زن در جامعه ما و به ویژه در طول دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 6 نقش اصلی رو ایفا کرد. یکی نقش مادری هست، دوم نقش همسری، سوم نقش پشتیبانی و آماده سازی کمک‌های مردمی و چهارم مقاومت و حضور در میدان نبرد، پنجم فعالیت‌های امدادگری و آخرین نقش هم در رابطه با اون ایثار و مقاومتی رو که در اسارت داشتن زنان ایثارگر.
وقتی نهضت اسلامی به مرحله انقلاب اسلامی رسید، زنان با همون برداشت طبیعی که از اسلام در جامعه زنانه بود افتادن جلو، که امام فرمودن و درست هم فرمودن که اگر زنان در این نهضت همکاری نمی کردن انقلاب پیروز نمی شد. یقینا اگر زنها در داخل خانه ها، در توی خیابان ها، در راهپیمایی های عظیم حضور پیدا نمی کردن، اون حضور عظیم و با شکوه زنان در دوران انقلاب پیروز نمی شد. در جنگ تحمیلی اگر امثال همین مادر گرامی سه شهید و مادران شهیدان که من افتخار داشتم با هزارها نفر اینها از نزدیک نشست و برخاست کردم، گفتگو کردم، خصوصیات اونها رو مشاهده کردم، اگر این مادران شهدا، این همسران شهدا ایمان خود، صبر خود، ایستادگی خود، معرفت خود، روشنبینی خود را نشان نمی‌دادند در قبال ضایعات جنگ و فداکاری‌های جوانان و مردان، جنگ پیروز نمی‌شد. اگر مادران شهدا و همسران شهدا بی صبری نشان می‌دادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها می‌خشکید، اینجور نمی‌جوشید، اینجور به جامعه تراوت نمی‌داد. در میدان جنگ هم زنان نقش‌های درجه اول را ایفا کردند.
اما در رابطه با نقش مادری، یکی از مهمترین نقش‌هایی رو که یک زن در جامعه می‌تونه ایفا کنه و به ویژه در اوج خودش در طول دفاع مقدس به منصه ظهور رسید، نقش مادری هست. وقتی که فرزندان مجاهد و شهادت طلبی تربیت میشن و به جبهه فرستاده میشن، این رو باید از مرهون تربیت یک مادر فهمیده و یک مادر انقلابی دونست. اگر حسین فهمیده ها، اگر محمد رضا شفیعی ها، اینها در اوج شهادت طلبی الگو میشن و میدرخشن، اینها از دامن چنین مادرانی به معراج رسیدن. یکی از زیباترین نقش هایی که در مادر تجلی پیدا میکنه، تحمل اون داغی هست که از فرزندان شهیدش داره و یا اون استقامت زینبواری که هست. اجازه بدید من یک خاطره ای رو اشاره کنم. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، ایشون میفرمودن ما مادر 7 فرزند رو در جبهه ها داشتیم که ایشون علارغم اینکه فرزندان خودش رو و شوهرش رو اینها رو تقدیم کرده بود و به جبهه رفته بودن، هر وقت فرزندانش از جبهه برمیگشتن و می اومدن، ایشون می اومد و غبار پوتین های اینها رو پاک می کرد و پوتین های اینها رو تمیز می کرد. وقتی علت رو ازش سوال می کردیم، دستاشو بلند می کرد، می گفت یا ابی عبدالله، من دلم می خواد حالا که خودم نتونستم به جبهه بیام و توفیق حضور در نبرد رو ندارم، لااقل خاک کفش سربازان تو رو پاک کنم. و بعد می گفت من این خاک رو سرمه چشمم می کنم، می خوام شفای بیماری های من باشه و در آخرت هم شفاعت من رو بکنه. خب این روحیه یک روحیه بلندی است که مادران ما در طول دفاع مقدس این روحیه رو پیدا کردن.
5 تا شهیدان بدیم، حتی خودمون، شوهرمون، تمامموش از چی نمیترسیم که؟ ما با دست خودمون زحمت کشیدیم، بچه بزرگ کردیم، با دست خودمون کفن گردنش کردیم که بفرستادیم. این صدام بدونه که سازشمون نخواد دارین. سازش بر مسلمین ننگه.
و در رابطه با تحمل داغ شهادت فرزندان، من یک جمله رو از حضرت امام بگم، ببینید چقدر زیباست، چقدر تأثیرگذار هست. که وقتی که عده‌ای از زنان و مادران شهدا رو برای دیدار برده بودن محضر حضرت امام، ایشون خطاب میکنن به مادر اون شهیدی که علارغم اینکه شوهرش مریض بود و 4 دختر هم در خانه داشت، ایشون تنها پسرش رو راهی جبهه کرده بود و او به شهادت رسیده بود. حضرت امام خطاب میکنن و میفرمان رهبر من شما هستی، شمایی که از همه چیزت گذشتی، از تنها پسرت چشم پوشیدی و در شهادتش هم صبر پیشه کردی. خب ببینید چه نقش بزرگی رو این مادران ایفا کردن که حضرت امام در جایگاه رهبری یک کشور اسلامی میفرماین رهبر من شما هستی، و این در پرتو تحمل این مادران و صبر این مادران ایجاد شد. یکی دیگر از نقش‌های مادری زنان ما در طول دفاع مقدس اون تقویت انگیزه خانوادگی بود و مقابله با جنگ روانی. خب اون موقع ها خیلی ها زخم زبان می‌زدن و بعد می‌گفتن که جبهه برای چیه، فرزندان درسشون رو بخونن، اما این مادران با انگیزه بزرگی که داشتن اینها رو راهنمایی به جبهه می‌کردن. شما حتما خاطره شهید سید حسن شاهمیری رو شنیدید، یک جوان 15 ساله، یک دانش آموزی بود که وقتی میخواست بره جبهه و مراجعه میکنه به ستاد اعزام سپاه، بهش میگن تو خیلی سن و سالت کم هست و هنوز زود هست که به جبهه بری. میاد دست به دامن مادرش میشه، میگه مادر تو بیا واسطه شو بلکه ما رو به جبهه راه بدن. میگن مادرش اومد به ستاد اعزام و با یک حالت عجیبی سوال میکنه چرا پسر منو به جبهه اعزام نمیکنید؟ مگه پسر من چی کم داره از ما بقیه پسرها؟ و اونقدر اصرار میکنه. رزمنده ها وقتی این اصرار و انگیزه ی مادر رو میبینن، فرزند رو به جبهه میبرن و بعد از مدتی هم در یکی از عملیات ها شهید حسن شاهمیری به مقام والای شهادت میرسه. خب اینا همه اون نقش والای مادری این زنان هست که امروز هم در جامعه ما به عنوان یک الگوی زیبا زنان و دختران جامعه ما میتونن الهام بگیرن.
خانواده شما تا حالا 5 تا شهید داده برای انقلاب.
بله.
شما پیامتون برای مادرای شهدا چی هست؟
پیام من برای مادر شهدا این است که بچه‌هاشون بفرستند جبهه. تا حتی یک دفعه هم هست باید برن جبهه. باید برن جبهه و کار کنند، خدمت کنند به اسلام. این درخت اسلام و اگر اینا نرفته بودن و شهید نشده بودن، این درخت یخته یخته ریشاش داشت میخوشید، شاخه ورگش خوش شده. اینا رفتن از خونی این شهدا غیری به چامه اونا که قابل بودن به چامه که خب همه شد رفتن این درخت اسلام رو زنده کردن، آبیاری کردن. انشاءالله امیدوار هستیم که زنده باشه.
بیا مادر ببین یا حسین، بیا مادر ببین بره خونگرد هم اندر ایمانی اندر ایمانی. بیا مادر.
رادیوی شما پنجره شده که به سمت آسمان هشتم رادیو معارف بازش کردید. صدای برادر نادم راوی دفاع مقدس شما رو با نقش همسری زنان در دفاع مقدس آشنا میکنه.
اما دومین نقشی که زنان در طول دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایفا کردن نقش همسری بود. ببینید عزیزان، در رابطه با نقش همسری، خب اون تحملات بار مسئولیت خانواده، وقتی که همسر به جبهه میره و به مأموریت میره، یک خانواده بدون سرپرستی همسر و مرد خانواده خب خیلی سخت میشه. مسئولیت ها و اداره اون خانواده همه به دوش همسر خانواده بود و این زن باید در به تنهایی در غیاب شوهر خودش این بار مسئولیت رو به دوش میگیره و در اوج سختی هایی که در اون ایام جنگ، خب خیلی همین سختی ها بیشتر از امروز ما بود، تربیت فرزندان و دوری همسر رو از وطن، اینها رو تحمل کنه و در کنارش بعضن زخم زبانها و نگاههایی هم بود به اینها که چرا شما رفتی مثلا با یک رزمنده ازدواج کردی، رزمنده و شوهری که هیچ وقت در کنارتون نیست، اما اونها با ایثار خودشون این نقش همسری رو به زیبایی ایفا کردن.
ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام نادم رو از برنامه آسمان هشتم رادیو معارف بشنوید.
باز همراهی این همسران با همسر جانباز خودشون، بعضن بعضی از این رزمنده ها وقتی به جبهه میرفتن خب جانباز میشدن و مجروح میشدن، این تحمل و همراهی زنان ما در طول دفاع مقدس به عنوان یک همسر جای بحث داره و باید توجه بشه. یک خاطره رو از حضرت امام، خب ما کمتر داریم که حضرت امام خاطره هایی رو نقل کرده باشن، اما ببینید امام راحل رحمت الله علیه یک خاطره زیبایی رو نقل میکنن، میفرمان اون چیزی که برای من یک خاطره فراموش نشدنی هست، اون خاطره ازدواج یک دختر جوانه که این دختر جوان میاد و با یکی از رزمندگان طول دفاع مقدس ایشون ازدواج میکنه. حالا این پاسدار کی بوده؟ این پاسدار کسی بوده که در ایام جنگ تحمیلی از ناحیه دو دست مجروح میشه و دو دستش قطع میشه و همچنین دو چشمش هم آسیب میبینه و نابینا میشه. ایشون میاد با یک چنین همسری ازدواج میکنه، وقتی علت رو سوال میکنن اینجوری جواب میده، میگه بگذارید من با این ازدواج دین خودم رو نسبت به انقلاب ادا کرده باشم. ببینید چقدر زیبا نقش همسری خودشون رو ایفا کردن.
وقتی فرزندان ما در سایه ابر رحمتی که خداوند بر سر این امت گسترده است، در دامان پدران و مادرانی این چنین پرورش می‌یابند، آینده از آن ماست و راه ما دیگر تا تحقق وعده‌های قرآن و احادیث و برقراری حکومت جهانی عدل چندان دور نیست.
و امروز همسران ما یک نگاهی بکنن به گذشته جامعه، یه نگاهی بکنن به دفاع مقدس. بعضا مشکلاتی در زندگی ها و خانواده های امروز هست، اما وقتی یک نگاهی بکنیم به سختی های ایام جنگ، خیلی شیرین تر میشه زندگی ما، خیلی زیباتر میشه. با همراهی با شهدا و با الهام از شهیدان والا مقام میتونیم زندگی های خیلی شیرین تر و زیباتر رو برای خودمون ترسیم کنیم.
پونزه روز بعد از عید بود که به حساب پایانی گرفت، اومد تصمیم گرفتیم برایش زن عقد بکنیم. گفت پدر امروز موقع زن عقد کردن نیست، امروز جبهه‌ها احتیاج به ما نیروها دارن، چرا شما همه کم طاقتی میکنی؟ بالاخره ما زور اومدیم و گفتیم ما وظیفه‌ای داریم، باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. دستگاه عقد چیندیم برایش، زنش عقد کردیم. یه 20 روزی تقریبا از این موقع گذشت، یه کم کسالتی هم داشت. یه روز رفت نجف آباد یه سوزنی داشت بزنه، با پدر زنش با مادر زنش رفته بودن، ندای امام به گوشش رسیده بود که امروز جبهه ها نیاز به جوانای برومند دارند، هر کسی میتونه اسلحه به دست بگیره باید بشه تا به جبهه ها به کمک رزمندگان. از همونجا اسمش نوشته بود و به حمله خرمشهر شرکت کرد. 14 روز هم طول کشیده بود برسیدنی که برسته تو عملیات خرمشهر، که همون عملیات شروع نشده بود. یه پسر عمویی داره به نام رحیم زمانی، این پسر عموش گفته بود مرتضی ما سراغ داریم، شما حالا جشن دارید. در مدت گفته بود جشن ما وقتیه که جنگ ما به پیروزی نهایی برسه و راه کرب و بلا باز بشه به روی همه رزمندگان و همه چشم انتظاران.
این برنامه آسمان هشتم هم رو به پایانه. به قول شهید علمدار، برای بهترین دوستاتون آرزوی شهادت کنید. شهادت نصیبتون یا باد.
پروردگارا به محمد آل محمد زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر تو بیم حلال.
یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان و ایثارگران رو گرامی می داریم. ساعت 11:49 دقیقه است و شما عزیزان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. 025-329-10551 و 025-329-10552 شماره های تلفن و 3553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارف. لطفاً از این راه ها ما رو در جریان نظرات ارزشمند خودتون قرار بدید. دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو معارف شنونده سخنرانی حجت الاسلام میرسید باشید که در این برنامه در برنامه پارسایان ما رو با سیره و اخلاق علما و بزرگان آشنا می کنند. ساعت 11:50 دقیقه است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزی بین یک زن مؤمن و یک زن کافر مشاجره ای بر سر دین پیش آمد. این موضوع خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد. اون حضرت استدلال زن مؤمن را تایید و تشریح کرد و به او یاد داد که چگونه استدلال کند. در نتیجه اون زن مؤمن بر اون کافر، بر رقیب خودش پیروز شد و از این پیروزی هم خوشحال شد. مرحوم مجلسی در جلد دوم بهار بعد از این ماجرا می‌فرماید که حضرت زهرا سلام الله علیها با اون زن مؤمنه فرمود: به درستی که شادی فرشتگان به واسطه پیروزی تو بر او بیش از خوشحالی توست. در ادامه مرحوم مجلسی اینطور میگه در دنباله این روایت: خداوند به فرشتگان فرمود به جهت پشتیبانی فاطمه از اون زن هزار هزار درجه در بهشت برین بیش از اون چه برای این زن تعیین شده برایش منظور دارید و این را ملاکی قرار دهید. خوب دقت کنید. و این را ملاکی قرار دهید که هر کس به کمک یاران حق بشتابد و در راه پیروزی آنان کمک کند و راه را هموار سازد، هزار هزار مرتبه بیش از پاداش مقرر به او عطا می شود. این مطلب بیانگر ارزش و مقام همه کسانی است که در رابطه با علم و آگاهی بخشیدن به دیگران، نحوه استدلال، فن سخنوری و تبلیغ از مبانی دینی و اعتقادی با آنها آموزش میدن، اهمیتش رو میرسونه. آنان که در مراکز دینی به تعلیم و تعلم مشغولن تا مردم را به وظایف خودشون آشنا کنن، افرادی که هیچ چیزی مانع از تدریس و تدرس، از تعلیف و تصنیف برشون نمیشه تا جایی که جانشون رو در این مسیر میگذارن. درباره مرحوم میرحامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه در مورد ایشون نوشتند که ایشون به تشییع جنازه پسر جوانش دعوتش کردن: آقا بیا تشییع جنازه. ایشان در جواب می‌فرماید: تألیف کتاب ابقات الانوار، که این کتاب در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب، میگه تألیف کتاب ابقات الانوار واجب تر از تشییع جنازه فرزند جوانم میباشد. شما از طرف من بروید وسائل کفن و دفن و سوگواری را برای جوانم فراهم کنید و مرا با تألیف کتاب خود تنها بگذارید تا حقانیت علی مرتضی را از کتاب اهل سنت ثابت کنم. ببینید این بیانگر چیه؟ این مطلب بیانگر تلاش و احساس مسئولیت علمای بزرگ اسلام است که همه وقت خود را صرف ترویج احکام دین و آموزهای آن می کنن. این همون چیزی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها به آن اشاره می کنه و در موردش سخن میگه. و نمونه های فراوانی ما در تاریخ تشیع داریم. مرحوم محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب شریف جواهر الکلام، ایشان دارد در شب وفات فرزند برومندشون در کنار نعش جوانشون مقداری قرآن میخونه، بعد شروع میکنه به مطالعه و نوشتن کتاب جواهر. بعد در انتها می نویسد ثواب این چند صفحهی که امشب نوشتم هدیه به روح فرزندم، ثوابش برای فرزندم. به راستی که اینان پی به اهمیت کاری که انجام می دهن بردن، حتی در سفر و حضر، در شرایط سخت، در خوشی و ناخوشی. عجیبه. مطلبی را اشاره کنم، عرضم رو جمع کنم. استاد بزرگ حوزه حضرت آیت الله آقای سبحانی حفظه الله، ایشان در کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ مطلبی را بیان کرده که مؤلف محترم مردان علم در میدان عمل این کتاب این مطلب رو نقل کرده. میگه علامه حلی علالله مقام شریف یک وقت به قصد استراحت به یکی از اماکن خوش آب و هوا مسافرت میکنه. پس از بازگشت از اون سفر مدتی میگذره، فرزندشون فخرالمحققین میبینه در نماز جماعت ایشون حاضر نمیشه. از پسر میپرسد که چرا در نماز جماعت شرکت نمی کنید؟ علتش چیه؟ پسر را ببینید در محضر چنین پدری تلمذ کرده، شاگردی کرده. تا چه اندازه این پسر از روحیه آزاداندیشی و حریت در این حال دقت نظر و رعایت ادب برخورداره. به پدر عرضه داشت که پدرم، از زمانی که چند روز عمر خود را برای تفریح و استراحت گذراندی و هیچ خدمتی انجام ندادی، نسبت به عدالت شما شک کردم که آیا میتوان به شما اقتدا کرد یا نه. علامه حلی در جواب فرزند فرهیخته تربیت شده خودشون میگوید که پسرم، من در این چند روز از فرصت استفاده کردم و کتاب تفسیر المتعلمین را نوشتم و خوب است بدانید که این کتاب یکی از مهمترین متون فقهی است که دارای 8000 مسئله است. و بعد از اون هم پسر از محضر پدر عذرخواهی و طلب بخشش می کند. رضوان الله تعالی علیهما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. با سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان آشنا شدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمتتون عرض میکنم که بازپخش این قسمت از برنامه پارسایان ساعت 17:20 تقدیمتون خواهد شد. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 12:30 هم میتونید شنونده برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام باشید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:02 است. از ساعت 12:50 با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تاسمان، به استقبال این لحظه ملکوتی میریم. از ساعت 13:30 هم شنونده برنامه بیان خواهید بود که حجت الاسلام محققیان در این برنامه درباره کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب هست، نکاتی رو با ما مطرح خواهند کرد. حسن ختام برنامه های این نوبت هم پیام ولایت خواهد بود که ساعت 13:55 تقدیمتون خواهیم کرد. این برنامه هم اختصاص داره به برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه های ما رو بشنوید. دعوت میکنم به مدت 30 شنونده سخنرانی حجت الاسلام شریعتی تبار با موضوع توصیه امام سجاد علیه السلام به تلاش برای حرکت در مسیر هدف خلقت در برنامه بربال سخن باشید. ساعت 12.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که